مدرس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، مکان المصلی، دوشنبه 10/12/77 برابر با 13 ذی‌قعده 1419.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بنیته محمد و آله الطاهرین. فلعنة الله على اعدائهم اجمعین من الآن الى يوم الدین. عرض می شود که مسئله مرابط الخیل و البغال و الحمیر، این ستا عنوان شد که خب کراهتش مقبول شد و عنایت کردیم و مطلب اخبار و روایتش هم رسیدگی شد. رسیدیم به راجب مرابض البقره و الغنم. ببینیم آیا مرابض البقره و الغنم هم همینطوره یا نه. در مسئله مرابض الغنم اشاره کردیم که مرابض غنم بعید میاد که بگیم که راحت داشته باشه. ظاهرش اینه که در مرابض غنم ایرادی نداشته باشه نماز خوندن، برای که صریح روایت هست. 3 روایت صحیح السند داریم که ازش استفاده میشه، اشکالی نداره. یکی روایت 1 باب 17 هست که روایت صحیحه محمد بن مسلم، فرموده ولا بأس بالصلاة فی مرابض الغنم. رسماً اجازه فرمودند به این که حضرت صادق سلام الله علیه فرمود در مرابض غنم بخواید نماز بخونید اشکالی نداره. و مراد از نفی بأس، دیروز اشاره کردم، مراد اینه که کراهت نداره، نه مراد از نفی بس اینی که حرمت نباشه که نتیجه عدم الحرمت با کراهت هم به سازه. ظاهرن اینی که مراد این است که کراهت نداره، برای که ما وقتی در مثل مرابط الخیل و البغال و الحمیر قائل به کراهت شدیم، گفتیم حرمت نداره، در مثل غنم دیگه به طریق اونا حرمت نیست. پس اگر باشه مراد از نفی بأس، مراد چی میشه؟ همون که کراهت نداشته باشه، مرادش کراهته. و شاهد بر این که کراهت هم نداره وجود امر به صلات هست در صحیحه حلبی، در روایت صحیح حلبی که حدیث 2 همین باب 17 هست. عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الصلاة فی مرابض الغنم، نماز خوندن چگونه است؟ فقال صل فیها، حضرت نماز بخوان درش. اینجا میبینیم حضرت امر فرموده به این که نماز درش بخوان. خب این امر را که نمیشه امر وجوبی گرفت، وجوب که مراد نیست، استحباب هم نگیریم. اینجور هم نیست کسی بگه بره مرابض الغنم مستحب به یکی از جایی که نماز بخونه آدم، مسجد مستحب به یکی هم استبل گوسفندان. اینجور نیست که از سله استفاده نمیشه که مستحب بپاشی بری توی استبل گوسفندان نماز بخونه، این مسلم نیست. پس چی میشه امر در اینجا؟ امر در اینجا بگیم همون معناش جواز اباحه هست. چرا؟ برای که امر در مقام توهم حضره، چون به ذهن می آمد که نماز خوندن در این اماکن ممنوع باشه. اینجا حضرت می فهمد نه، در مرابض غنم می تونی نماز بخوانی، ایرادی نداره، وقتی می سازه با نفی کراهت. این خوبه، این معناش اینه که اینجا ها کراهت نداره، ایرادی نداره نماز خوندن. و همچنین روایت دیگر با صحیحه علی بن جعفر است که حدیث 6 این بابه. این هم دارد که وقتی سوال میکنین اولش در رابطه با معاتن ابله، اون میاد تا اینجا، بعد میگه قال سأل و سألته، دنباله حدیث اولش نگاه نکنیم، دنبالش میگه قال و سألته عن معاتن الغنم، از معاتن غنم گوسفند چجوری نماز خوندن؟ اتصلح الصلاة فیها، آیا صلاحیت داره نماز درش بخوانده؟ قال نعم لا بعثه، فهمده بله به خانم براتون باکی نیست. این لا بعثه باز من کراهت نداره. خب با داشتن سه روایت صحیح و سند معتبر نقی یا دلاله پاک خیلی روشن که آقا اجازه فرموده نماز خوندن در مرابز الغنم، ما چطوری بگیم باز که راحت داره؟ این خیلی مشکل میشه. در رابطه با بقر که بگیم آیا در مرابز البقر چطور که راحت داره نماز خوندن یا نداریم؟ در مرابز بقر تصریحی در روایت از نظر منع بالمنطوق ما نداریم که رسماً منعی کرده باشن، نداریم در باشن. اما از نظر مفهوم میشه از بعضی کنار روایت ها مفهومی به دست آورد، از نظر مفهوم یه چیزی درست کنیم براش. چطور؟ چون در روایتی دارد که در اینجا عنوان شده، حدیثی هست در حدیث چهارمی همین باب 17 حدیث سماعه است، دارد که قال سألته عن الصلاة فی اعتان الابل، نماز خوندن در جایگاه شتر، فی اعتان الابل و فی مرابز البقر والغنم. اینجا بقر آورده، از امام پرسید، حالا اگر امام چون نداره توش، البته حالا به همون که دیروز خدمتتون عرض کردم، دارد که وفی مرابز البقر و الغنم، در مرابز بقر و غنم چجور نماز خوندن؟ جواب، حالا که جواب امامه، فقال ان نزحته بالماء وقد كان یابسا، اگر آب پاشانده باشی در حالی هم که خشک باشه، جایی که یابس باشه، فلا بعث به صلات فیها، نماز خوندن در اونجا ایرادی نداری. الحدیث، خب آب بپاشی در حالی که خشک باشه، حالا یا مراد اینی که اون موقع این که آب بپاشی خشک باشه، یعنی معذرت میخوام فضله های تازه نباشه توش الان که بخواه آب بپاشی، خب بدتر میشه و ناجور، یا نه مرادش خشک باشه، یعنی موقعی که میخوای نماز بخوانی وقتی آب و پاشوندی خشکش بشه بعد نماز بخوان، مقداری تأمل کن تا خوش بشه. حالا این وقت کانه یابسن، یا حالت خود اون حالیست که میخواد آب بپاشه، یا حال بعد از پوشیدنی، حالا هر کدوم باشه، میفرماید اگر آب بپاشی و خوش بشه، فلا به اصحاب صلات فیها، اشکال نداره. خب این مفهومش چی میشه؟ مفهومش این میشه که اگر آب نپاشیده باشی نماز نماز ترش بکن، فیه بعثان، ببینید اگر آب نپاشید فیه بعثان، مفهومش دلالت بر منع میکنه. خب فیه بعثان یعنی چی؟ یعنی حرامه، قرار شد نتونه حرمت رو بگیم، چون بنا شد فیه بعثان به حرمت نشه معنا کنیم، با اون بیانی که دیروز صحبت کردیم. پس فیه بعثان میشه یعنی کراهت داره، درسته؟ میشه کراهت داره. پس در بغل اگر آب نفاشی فیه بعثون، بالمفهوم دلالت بکنه به این که این کراهت داره. منتها یک اشکالی که در این روایت هست اینه، اشکالی که در این روایت اینه که این فیه بعثون اگر مفهوم بگیری کراهت داره، پس مال غنم هم همینطوره که، چون اینجا غنم هم داره و اما مرابز البقر و الغنم داشت. خب غنم هم پس اینجوری گفته شده، اگر آب بپاشی کراهت نداره، ولی اگر آب نپاشی چطور؟ کراهت داره. ای پس شما تا حالا که صحبت کردید که کراهت نداره که، و وقتی مشکل شد باز راجع به غنم، این روایت اگر پای بهش اخذ بکنی هم بقر رو داره و هم غنم رو داره، هر دو رو داره اینجور میکنه. خب حالا در غنم چه میکنی؟ در غنم امرمون دائر بین احد و الامرین، چطور؟ یا بیاییم بگیم که وحدت سیاق رو مقدم بذاریم، میگیم وحدت السیاق مقدمون علی التخصیص، میگیم سیاق اقتضای وحدت داره، یعنی همونطوری که در خود بقره کراهت داره بدون آب پاشیدن نماز خوندن، قلمش هم همینطوری به وحدت سیاق در خود ظهور میگیره، هر دوشون مثل همه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که در قلم هم اگر چنانچه بخوایی نماز بخوانی کراهت داره، مگر اینکه آب بپاشی. خب اگر این وسط رو بگید نتیجه این میشه، پس به واسطه این روایت سماعه باید تخصیص بزنیم، تقیید بزنیم اطلاق اون سه روایت صحیحه که اون رسمن اطلاق داشت، میگفت لا بأسف به مرابز القلم، نماز خوندن ایرادی نداره. اون نداشت، امام نگفت که آب بپاش، فرمود لا بأسف، مطلقا گفت. و ما بیاییم با این روایت چکار کنیم؟ تخصیص بزنیم اون روایت، اطلاق اون روایت و تقییم بزنیم، بگیم که اون روایت که میگه اشکال نداره در صورت نیست که آب بپاشی باشه، جمعش کنیم بین این دو دسته از باب اطلاق و تقییم. بیاد بگیم در مرابز قلم هم اگر آب بپاشی ایران نداره، ولی اگر آب نپاشید کراهت قهران حکم القلمه والوقع میشه واحد، یک میشه. درسته؟ این یک احتمال. یه را راه دوم این است که نه، اینجا تخصیص فردی بزنید نه تخصیص احوالی. این مطلبی که الان من گفتم تخصیص حالات شد، تخصیص فردی بزنیم، تغییر فردی بزنیم نه تخصیص احوالی. این در اصول بحث کردن رو یادتون باشید. تخصیص افرادی چیه؟ بیاییم بگیم بابا مگه این روایت نمیخواد بگه بقر و غنم هر دو اگر آب بپاشی کراهت نداره، آب نپاشی کراهت نداره. یعنی میگو چرا؟ خب غنمش که اون سه روایت صحیحه داشتیم که ایراد نداره، اون صلوات صحیح که داشتیم که ایراد نداره، اطلاق اون صلوات صحیح رو حفظ کنیم، اطلاق فردی اینو تغییرش بذاری. یعنی چه؟ یعنی ببینیم مصداق بقر را از این حکم اصلا کلا بیرون کنیم، بیاییم بگیم اینی که در اینجا داره که فرموده و عمل بقر و الغنم اگر آب بپاشی اشکال نداره، بگیم نه در بقرش، در غنمش اینطور نیست، در غنمش به وسیله اون اخباری که داشتیم رسما بگیم که راحت نداره، چه آب بپاشیم چه آب نپاشیم، غنم رو از موضوع بیرون کنیم کلا. و هو ظاهر المتن، و هو ظاهر المتن، مرحوم محقق در شرایع این رو امضا کرده. ببینید چرا مرحوم محقق در شرایع فهم ولا بأسه ولا بذل غنم تمام شد، نگفت لا بحث در صورت که آب میباشی که، درست شد؟ پس مرحوم محقق رحمت الله علیه مرحوم میشه کلا جایز میدونه ها، در مرابز قلم چه آب بباشی چه نباشی اشکال نداری، درست آقا؟ و ظاهر و جماعت هم مرحوم آقای صاحب جواب میگه ظاهر و جماعت هم همینی، یه اصلا در قلم نباید آب بباشی، آب مالی جایی باید پاشیده میشه کراهت باشی، کراهت اصلا نداری. امام رسما گفته و اما مرابز الغنم فلا بأس به، تمام شد دیگه. بنابراین با وجود اخبار صحیحه صریحه نقیت و دلاله به لحو اطلاع، ما چگونه میتونیم دست برداریم و تخصیص بزنیم به وسیله یه روایت مزمره مقطوعه سماعه که معلوم نیست پاش به کجا بند باشه؟ این روز اشکالات سماعه رو گفتم به تو، ما به یه زبط سماعه ما نمیتونیم دست از اینا برداریم. روشنی چی میخوام بگم؟ به نظر برسه مثلا بگیم این وجه دوم اقوا باشی که بگیم غنم را از مسئله روایت سماعه بیرون کنیم و بگیم نماز خوندن در مرابزش مطلقا کراهت نداره، چه معرش چه بلا رش، چه آب بپاشونی چه آب نپاشونی. ولی که در بغل اون اب نداره، در بغل خون، چرا؟ چون در بغل ما روایتی نداریم به این که میشه نماز بخونی، کجا داریم؟ روایت صریح هیچی نداشتیم که میشه نماز بخونی، همه روایت ها از بغل ساکت بود، وقتی ساکت بود فقط اون یه روایت بقره داره. اون روایت بقره هم که مفهوم روایت معناش این بود که اگر آب نپاشی کراهت داره. بیایم بگیم در بقره اشکالی نداره که اگر آب نپاشی کراهت داره نماز خوندن در خوابگاه بقره گاه، ولی اگر آب بپاشه و اون کیفیت جارو بزنه، چون فقنس هم در بعض روایت ها که باطل ابل داره، بگیم این آب پاشوندن و اینا کنایه از این باشه، این تمیزش بکنی، اگر این باشه این ایرادی نداره. در بحر بگیم که این مطلب دائم مدار این مطلب باشه. خب این راه استدلال مسئله. اما بریم سراغ نظر مبارک بزرگان. و این مطلب راه استدلال بود، ولی همچین هم نیست که مطلب صاف صوت باشه. خیلی چطور؟ برای که ما می‌بینیم مرحوم علامه رحمت الله علیه در کتاب مختلف الشیعه، مرحوم علامه در مختلف، بلکه مرحوم ابن زهره در قنیه ادعا کردن شهرت اصحاب را و اجماع اصحاب را که صاحب قنیه گفتند، شهرت اصحاب و اجماع اصحاب علا کراهت سلاته فی مراوز الغنم و البقر. او خیلی مشکل شد که ایشون نقل کرده شهرت اصحاب را، ادعای اجماع میکنه که این فرمایت کراهت داره نماز خوندن در مراوز الغنم و البقر. خب پس این چی شد باز؟ اینجا صاحب جواهر خدایش رحمتش کنه انشاءالله درجات عالیست متعالی کنه، صاحب جواهر میفرماید که بیایی میخورده باج بدیم. آقایون اجازه بدیم باج بدیم میخورده چکار کنیم؟ میفرماید اشکالی نداره، بیایی ما قائل به کراهت بشیم، بگیم در اینها هم نماز خواندن کراهت داره لعدل وجود شهره و تسامح فی الادله. هم صاحب جواب میفرماید مسئله کراهت مسئله نیست که خیلی زیاد روش آدم فشار بیاره، یاد نداره. بگیم در مراوز الغنم و البقر هم بگیم نماز خوندن کراهت داره از باب تسامح در ادله. خب حضرت آیت الله، شما که داری این باجو میخوایی بدی، بگی کراهت داره در باب ادله، وقت چه میکنی این روایاتو؟ این روایت که الان خوندیم سه تا روایت که میگه ولا بعثه ایراد نداره، اینا چی؟ صاحب جواهر میفرماید که چطور این کار بکنیم؟ بگیم این فلا بعثه در روایت غنم که میگه کراهت نداره به نسبت به اون کراهتی که در ابل هست، اینجا کراهت نداره. ها چون روایت بعضیشی من دنبال ابل آوردیم، مثلا روایت محمد مسلم ببینید اولش داره که حدیث یک همین باب 17 داره، سأل فابو عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی اعتان الابل قال ان تخوفت الزیعه علامتائک، اگر ترس زیائش داری فکنس و ونزح جارو بزن و آب بپاش، ولا بعث به صلات فی مرابز الغنم، اما در مرابز غنم نماز بخونی ایرادی نداری. یعنی اینجوری میخواد بگه ها، یعنی که انه نسبت به اعتان الابل در مرابز غنم اون کراهت نداره. نه اصلا کراهت نداشته باشه، دو کراهتی که در اعتان الابل هست در مرابز غنم نیست. پس این دیگه لا ینافی که درش چی؟ فی الجمله کراهتی باشه. پس در واقع دل این علما را نشکنیم، مثل مرحوم علامه در مختلف، مرحوم قولیه ادعایشون، این هم دلشون رو به دست بیاریم، بگیم بس در آب مرابز الغنم هم فی الجمله کراهتی داریم. عنایت فرمودید چی میخوام بگم؟ خب این فرمایش بزرگانیست که اینجا گفتیم صاحب جواهر میگه، ولی کن الحق و الانصاف برای ماها مشکل است اثبات کراهت در مرابز الغنم، همچنین که محقق فرموده در مراوز القلم مشکل اثبات کراهت کردن، چون انصافش اینه که لسان روایت تجوید خیلی لسان بالایی است، مخصوصا با این امری که در روایت حلبی داره که صل فیها، نماز بخوان که در مقام توهم هست، حضرت میگه من نیستو خواهم باشه نماز تو بخوان. این خیلی به ذهن آدم میاد که انصافا کراهت نداشته باشه. ولذا بنده بیشتر نظر مبارک محقق رو بیشتر پسندیدم که بگم در مرابض قلم کراهتی نیست، ولی در مرابض بغر کراهت باشه اگر مفهوم قبول کنیم، یک. دوم بگیم سماعه رو قبول میکنی شما روایت شد؟ نه، اینم بیشتر که روایت سماعه رو بفضیم. اگه حرف آج آقلزا رو قبول کنی احتمال بیدی سماع اجتهاد باشه نه روایت میکنی. اثبات کراهت در بغرش هم مشکل میگه دیگه، دلیل بر کراهت داری دردش باشه عصر هم الحمدلله اصالت الجواز هست روشن شده چی میگم. ولذا اثبات کراهت در مخصوصا قلم مشکله، در بغل باز اگر بشه، ولی در قلم اشکال خیلی سخته، ولی بغلش هم به نظر من سنگینه، برای خاطر اینکه اشکال در روایت بغل هیچی نداریم به جز یه مفهوم اینطوری. بنابراین به نظر ما سخت است که بگیم که کراهت برای اون باشه، اینه که خدا میدونه و الله العالم در اونجایی که ما به ذهن ما میاد یا خدا چی میخواد میدونه. این مطلبی است که تا اینجا به نظر ما همه حرف محقق بیشتر میده که در عرفان بیشتر آیین همه حرف محقق رو قبول کردن. علا کل حال عرض شود محضرتون که و اما عبارت بعدی مرحوم محقق بعد میفرماید که و فی بیت فیه مجوسیون، یکی از جایی که نماز خوندن درش کراهت داره بیتیست که درش مجوسی باشه. ولا بأس بالیهودی و نصرانی. خب این بحث را اگر آمی یادشون باشه قبلا گفته بودیم، البته متن اینه نداشت، متن محققی هاتون باشه که گفت که ولا فی بیت مجوسی، همین دیگه صحبت یهودی و نصرانی رو محقق نکرده بود قبلا، فقط گفت هم نماز نخون در بیت مجوسی. بیت مجوسی هم یادتون باشه ما معنا کردیم خانه خودش، خاطرتون هست که گفت این خانه که مال خود مجوسیه و من گفتم اونجا شاید آتش پرست است و مرکز آتش پرستی از اونجا. اما بیتون فیه مجوسی اگه یادتون باشه روایت ابی اسامه رو ما گفتیم سه تا معنا کردم و سه احتمال دادم، گفتیم یک احتمالش این باشه که دلالت ابو اسامه داره که ولا بیت فیه مجوسی ولا بأس بالیهودی، متن حدیث اینه الان براتون آدرسش میدم. این به این اعتبار اینجا مرحوم محقق این حدیث آورده، حدیث اگر یادتون باشه حدیث یک بود در باب 16 از ابواب مکان مصلی، خاطر مبارک باشه، روایت ابی اسامه بود، حدیثش هم اینه عن ابی اسامه عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث یک باب 16 بود. قال لا تصلی فی بیت فیه مجوسیون، در اون خانه‌ای که درش مجوسی باشی نماز نخوان. ولا بأس بأن تصلی و فیه یهودیون او نصرانی، اما در خانه‌ای که یهودی نصرانی باشد ایرادی نداره نماز بخوانی. که این روایت رو ما اگر یادتون باشه سابق گفتیم ظاهر روایت ثابت بکنیم، منظورش اینه که اون خانه که درش مجوسی باشه، حالا استقرار دیگه توش نقابیده، ظاهر عبارت اینه چون در مقابل لا بأس بالیهودی من اسرانی ظهورش بگیم که نه مراد خانه که درش مجوسی نماز نخونه. اون تا دیگه با اون بیاناتی که اونجا مفصل صحبت کردیم اینو آوردیمش بردیم رو استقرار، یعنی خونه ای که مال مجوسیه بگیم اونه. یادتون باشه اونجا صحبت چی کردیم، همه بحثا رو جویم. بنابراین پس این مطلب که اشکالی نداره از نظر این که اگر یهودی باشه و نصرانی فرمودن ایراد نداره نماز کنه، پس خانه یهودی و نصرانی میشه نماز کنه.
از نظر
مجلسی اینجور مطلب شرایط بله درست و خانه یهودی نصرانی اشکال نداره نماز بخونیم، میشه نماز بخونیم. یا خانه خود شما اگه یهودی نصرانی بیاد شما پیش شما بخوای نماز بخونی ایرادی نداره. حالا صاحب جواهر میگه که من یه چیزی دیگه به ذهنم میاد. صاحب جواهر میگه چه اشکال داره اینطوری بگی؟ بگیم که این صحبتی که میگه کراهت داره یا نداره از نظر وجود خود یهودی و نصرانی میخوای بگیم. ما نماز خوندن از حیث وجود یهودی، وجود نصرانی تو اتاق شما هست، من حیث وجودش کراهت نداره نماز. اما این منافات نداره که از یه جنبه دیگه کراهت داشته باشی. جنبه دیگه چیه؟ جنبه دیگه اینه که این یهودی و نصرانی که تو اتاقت بیاد، این وجود نجسیه دیگه. این وقتی آمد تو اتاق شما یا تو خونه او میخوایی بری، فرض کن آدم خونهش میخواد بره، مزار نجاسته، اونجا بیدون کراهت داره. یا فرض کنید آمدن او در خانه شما یا در خانه خودش میخواد بری، بعد از رحمت، رحمت الهی در اونجا با وجود او جاری نمیشه. خب اگه اینها باشه چه اشکال داره این کراهت از نظر اینها اثبات میشه؟ دقت فرمودید؟ پس این کراهتی که میگه ندارن من حیث وجودشون داره میگه کراهت نداره، اما از نظر این که این وجودشون موجب میشه رحمت الهی دیگه در اینجا نباشد، پس کراهت داره. یا مظان نجاست هست در مکانشون اینطوری ایشون فرمود. صاحب جواب میگه من به نظر اینطوری معنی میکنیم بد نیست. ما عرض میکنیم که شما این حرفی میزنید دلیل باید اقامه کنید. دلیل شما برای این که این کراهت داره اینجا چیه؟ حالا ولو تصابه در عدله سنت قبول، شما تصابه هم ما قبول داریم، تصابه هم خلاصه یه دلیلی میخواد بیگه که بگه که این کراهت داره، بودن اینا کراهت داره دلیلی میخواد. حالا یا شهرت حرفی نیست، یا اجماع منقول حرفی نیست. کو شهرت دارید؟ اجماع منقول داری؟ نه. روایتی داری؟ نه. خب از چه دلیل شما این فرماشو میکنی؟ به چه دلیل ما بگیم کراهت داره؟ مگر این که یک نکته دیگری بخواد گفته بشه. و من بعید نمیدونم صاحب جواهر بخواد از اون را جلو بیاد. من اون صاحب جواهر بخواد کراهت اینجا را به معنای اقل و ثواب بگیره، نه کراهت حال اصطلاحی ها اقل و ثوابن، که اگر یک نجسی در یه جایی باشد، در اون جایی که نجس درش هست دیگه ملائک رحمت نزدیکونه میشن. این از نفس اخبار خیلی برمیاد. وجود نجاست در یه جایی که معذرت میخوام بولو تو اتاق باشه، چرا ملائک نمیان؟ برای چی نمیان؟ برای اینکه وجود نجاست در اینجا هست. بگیم از نفس این روایات که وجود البول در بیت ملائکه نمیان، وجود جلو در بیت ملائکه نمیان، وجود زن حائض در بیت ملائکه نمیان، بگاه کنید چی میگه؟ اینایی که اینجوری اعیان و نجسه در جایی باشه ملائکه رحمت نمیان، پس نماز خوندن در این گونه اماکنی که این گونه افراد نجس باشن اقل و سمامن هست از اماکنی که اینا لازه. این حرف خوبی بد نمید، این حرف خوبی خیلی خوبه. این چه اشکال داره این فرمایش صاحب جواهر؟ نظر مبارکی و یه بعضی حرف نیست انصافه. یه اینطوری بخواد مرا کما که ما در روایات زیادی داریم که در موقع جنازه و مرده مثلا جنوب کنارش نباشه، زن حائض نباشه، حتی حسادی بوده حتی جنازهشون آوردن ببرن کربلا مثلا توی اتاق بوده و گذاشتن جنازهشو پسرش بالا سرش مانده و مثلا تا صبح قرآن بخونه که صبح بگیرن ببرن مرز خسروی ببرنش جنازهشو کربلا، شب پسره کنار جنازه بابا خوابش برده بوده بیچاره مثلا مختلف شده بوده، بابا به خواب دخترش آمده بوده که به پسر بلند کن بگو فلانش کن بلند شد بگو جنوب شده من جدار عذیت میشه فلان منی، بعد بلند شده دیگه بله جنوب از تو خوش رفته. خب ببینید تا این اندازه مثلا روح اون شخصیت محترم متعذی بوده از این که این جنوب کنارش باشه. اینا معلوم میشه خب یه چیزی هست ما چه شما نمیبینید درک نمیکنید. خب این هست. خب آقا وقتی برای میشه نماز خوندن در چنین اماکنی که ملائکه نتونن بیان مسلم، بس معذرت میخوام آقایون اجازه بدید ولی یه نکته رو بگم. این آقایونی که خواهی منزلاشون رو ول میدن و همینطوری هر جوری بشه و هر دم بیلی باشه، من فکر میکنم کار خوبی نیست این کار میکنید. تا اونجایی که میتونید نباید بذارید که تمام منزلاتون نجس بمانه.
همجوری که میخواید نماز بخونید. مگر شما این نماز خونتون رو عوض کنید؟ مگر یه جایی رو نماز خونه تمیز داشته باشید؟ ما نگاه میکنیم همین تو خونه ها بعضی ها میرین فرشاشون همینطور نجس، همینطور یک دستماشون نجس هست و اینا نماز بخونه همجوری. ای 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 چرا همچه میکنید شما؟ این نماز ها میدونید چقدر بی ارزش میشه، بی خاصیت میشه؟ یا واقعا اینا بشورن جایی که نجس میشه، بچه رو براش چیزی بذارید، یا اگرم برفض میبینید تکلم برای خانواده هاتون واقعا سختشونه اذیت میشه، جای نماز رو مخصوص برای خودتون درست کنید. یعنی توی اتاق یه گوشه اتاقی که تقریبا اون قسمت نماز خونه تون دیگه پاک باشه، ولی زارم باید داره اینقدر که تو منزلاتون یه جایی برای نماز خونه تون به خصوص انتخاب کنید، این برای که نمازتون ملائکه رحمت بیان کنار شما. حسابیه دیگه. خب شش هیچ عرض میکنم مرد میکنم فرمایش صاحب جمال با این بیان حرف خوبی، این دیگه احتیاجی به شهرت نداریم ما. چرا؟ به اینکه این از نظر اخبار به دست میاد، از نفس اخبار به دست میاد. و این چرا حتی صاحب جمال بخواد بگه حرف بدی نگفته این صاحب، شاید نظر صاحب جمال هم همین باشه. اگر اینطور باشه خب راست میفرمونم کراهت من حیث وجود یهودی نیست، ولی کراهت از اون جهت است که نماز در اونجا اون ثوابی که انتظار داری بدین اون از نظر اخبار اصافم به دست میاد. روشن شدید انشاءالله چه از کردم؟ پس این هم بیش از این دیگه من براتون اینجا مرتبتون نمی کنم. رد میشیم بریم مطلب بعدی رو براتون بگیم. روایت دیگر چیز مطلب بعدی دنبال عبارت متنه که مختصری براتون بگم، بقیهش میذارم فردا. دارد که و یک رهو بین یدیه مصحف مفتوح. آها، کراهت داره نماز خوندن در جایی که در پیشگاه شما قرآن باشد و باز باشه قرآن. این فرمایت بین که یک رهو بین یدیه مصحف مفتوح، که بگیم مصحف مراد چون قرآنه نه مطلق کتاب، چون در انشاءالله بعدم براتون میگم که بعضی روایت ها ذکر کتاب رو جدا کرد، ممکنه مراد از مصحف مراد قرآن باشه. کراهت داره آدم نماز خون نبود قرآن جلوش باز باشه، این کراهت داره. خب حالا ببینید این کراهت داشتن چجوریه. این همین قرآن جلو بذاریم باز باشه کراهت داره؟ حالا بنده نمیخونه بستن، ها چشمامو بستن هیچی قرآن نگاه نمی کنن، بازم کراهت داره؟ قرآن جلو من بازا نمی خونم، نگاه نمی کنم، بازم که راحت داره. تا اتاق تاریکه، اتاق تاریکه، هیچ چیزی الان برقا خاموش شده، قرآن هم جلوم بازه، داره نماز بخونم، اشکال داره؟ بازم که راحت داره. یا مراد از این که می فرماید بین قرآن که جلوت هست نماز نخون که راحت داره، برزو که باز باشه که نگاه بکنی یا بخونی، یعنی کنه و حالت خوندنی یا نه بخونی به زبون ها، این همون تو ذهنه، این نگاه بکنی به اینه، دقیق فرمی چی میگم؟ و اگر اینه منظور اینه، قرآن خصوصیت نداره که، چرا قرآن؟ خب کتاب هم جلوت باشه اشکال داره، کاغذهای اعلامیهی برای اموات میارن جو تو سر نماز رو میارن، آخ آخ آخ، همینجوری میارن جلوی نمازخونه، عکس اون آقای مردن روش هست و میذارن جلو مصلی بیچاره بدبخت تو صف جماعت تقسیم میکنه. آقا اینا کراهت داره دیگه، اون نوشته اطلاعیه رو گذاشتی جلو شما، پس اختیاری با قرآن تنها نداری و کل چیزایی که نوشتنی هایی که خواندنی هست همه اینا کراهت داشته باشه. دقت کنید چی میگن، همه اینا کراهت داره، نمیشه نماز اینطور رو کرد که. حضرت میفرد که اینجا در حلاوات هم براتون میخونم بعدم، میگن کل اینا کراهت داره. خب حالا کراهت داشتن راجع به مصحف به این یده باز بودن این چیه؟ میگه شهرت در بارش داریم، شهرت علما قائم است نقلن و تحصیلن علال کراهت، نقل تحصیل به این که کراهت داری شهرت درش قائمه، دقیق فرمودیم. بعد میفرماید بلکه نه تنها موضوع این شهرت تنها در باره کراهته، بلکه مقتضای اصله و اطلاقات و عمومات هم همین است. اصل همون تقریبی که من دیروز گذاشتم بیان کردم همونه دیگه، تقریب اصل دیروز خدمتتون توضیح دادم،
دیگه تکرار نمی کنم. این اصل براءت، این شک در تکلیف مقتضای شک در تکلیف براءت، قفع عقاب بلا بیان و رفع عما لا یعلمون. بنابراین پس این معنای اینجا نتیجه اینه که دیگه نه نهی چی بشه؟ تنزیهی. چرا؟ چون نهی تحریمی رو که نمیتونیم وارد بشیم. حالا بقیه بحث باشه فردا براتون میگم. غفر الله لكم ان شاء الله.
درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، مکان المصلی، سه‌شنبه 11/12/77 برابر با 14 ذی‌قعده 1419.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآل إلى يوم الدين. عرض می شود که یکی دیگر از مسئلهی که مرحوم محقق رحمت الله علیه متعرض شدن، فرمودن که کسی که نماز می خواند اینجور نباشد که در مقابل نمازگزار مصحفی باز باشد بین یده، که راحت دارد به این که بین یده مصلی مصحف مفتوحی باشد. خب این اشاره کردیم که شهرت علما نقلن و تحصیلن قائم بر این است که این مسلمان که راحت داره، همچنین که صاحب جواهر رحمت الله علیه بیان فرمودن، و وجه کراهتی که برای این میشه گفته بشود، علاوه از اون اصلی که اشاره کردم، اصل براءت، که بگیم در اینجا قبح عقاب بلا بیانه، رفع ما لا یعلمون، تکلیف عقوبتدار ندارن چون نمیدانن که اینجا آیا نهی دارن به صورت تحریمی یا غیر تحریمی. بگیم قبح عقاب بلا بیان، فرماید شما عقابی نداری، ولی نتیجه اینه که پس اینجا من نهی به صورت تحریمی ندارم، میایم سراغ نهی تنزیهی، اونم چون در روایات به صورت نهی به ما رسیده، وقتی که تحریمی نشد قهرن میریم سراغ تنزیه. البته این نه تنها فقط با اصل میشه این کار کرد، چون اصل که نمیتونه در مقابل دلیل اجتهادی وای بسه، این مستحضر هستی که وقت اصل این قدرت رو نداری، بلکه این دلیل اجتهادی ما به واسطه شهرت و اینکه علمای ما تماما این نهی را به صورت تنزیهی گرفتن یا از مفاد خود حدیث استفاده میشه که این نهی تنزیهی است، اگر چنانچه باز با همه خصوصیات یه تردیدی برای شما به وجود آمد که آیا باز این نهی تحریمیه یا تنزیهیه، با توجه به داشتن اون قرائن، اونجا وقت اصل میاد دست ما رو میگیره، اصل میگه اگر شک کنی بیدن اینجا آیا عقوبتی هست یا نه، قبح عقاب بلا بیان میگه انشاءالله عقوبت نداری، رفع ما لا یعلم میاد میگه عقوبت، با توجه به اونها، ولی اگر لولا اونها باشه که اصل براءت نمیتونه بیاد این تکلیف رو معلوم بکنه. منظورم که در مکتوباتون طوری بنویسید که بعدن یا خودتون یا آینده ها میان مطالعه میکنن به شما اعتراض نکنن، بگن چی نوشته، چی گفته استادشو، به این که اصل براءت در مقابل دلیل اجتهاد یعنی چی. اینجوری نباشه، مفهوم دارید که نه، ما قرینه این که نهی اینجا تنزیهی هست از خود نفس اخبار بیرون بیاریم براتون که بعد میخوام براتون بگم، یا از شهرت اصحاب بکشین نهی را. حالا فرضاً آمد و باز ما یه خورده تو دل ما چیزکی هست، تردید داریم، باز بگیم با همه اینا اگرم باز تردید داشته باشید، اصل اینجا هستش، اصل براءت هم کمکتان میکنه، مؤید این میشید که اینجا نهی را تنزیهی بگیریم نه تحریمی بگیریم. عنایت فرمودید، پس اینه که مرحوم صاحب جواهر میگه که در اینجا اصل میاد این رو برای ما پیاده میکنه، نظر صاحب جواهر اینه که میخواد بگه اصل اینجا بیان میکنه. پس یکی جهت مؤید این که کراهت اصله، علاوه بر این اون اطلاقات و عموماتی که داریم که ازش استفاده میشه، که هر جا میشه نماز خواند به هر صورت میشه نماز خواند، اطلاقات میرسونه که مصلی بعد جو میخواد نماز بخونه بخونه، الا ما خرج به دلیل، دلیل بیاد اونو بیرونش ببره. اون وقت ببینیم آیا دلیل ما نحنفی که میخواد صورت نماز خوندن مقابل مصلی که مصحف مفتوح هست
اینو بیرون کنه قدرت داره به نحو حرمت تحریمی باشه یا نداره؟ اگر قدرت داشته باشه که این از حرمت تحریمی بیاد بگه این حرامه، خب احرام اطلاقات ما و اموات ما چی میشه؟ تغییر میخوره، تخصیص میخوره نسبت به این صورت که یا نمیشه جلوی مصحفی باز باشه. ولی اگر قدرت این که نهی را به صورت تحریمی بگیره نداشته باشه، که ما که بعدا میخوام توضیح بدم براتون چرا نداره، وقتی نداشته باشه اگر باز دچار شک هم بشیم که این نهی پس تحریمیه یا تنزیهیه، مرجع چی میشه؟ باز اطلاقات ولی عمومات، مثل قاعده‌ای که در اصول ما یاد دادن، باز شک در تخصیص، شک در تغییر، در کم و زیاد و اقل اکثر، مرجع به چیه؟ به عموم العام، به اطلاق المطلقه. بازم این نظرشون اینه که میخواد بگه اینجا باز اطلاقات هم و عمومات هم در مسئله معین ما هستن، کمک ما هستن در این که بگیم مصحف در مقابل مصلی حرام نباشه، به صورت کراهت باشه. خب اینها همه مال حالتی بود که قبل بود. پس ما وجه این که بگیم این نهی تنزیهی هست، یکی شهرت داشتیم، یکی اصل براءت اصل داشتیم، دیگری اطلاقات و عمومات داشتیم. این سه تا که از ادله عامه بود که در هر جا صاحب جواهر اینا رو یکی یک به ما رقم میداد، میگم اینا رو یک دو سه داشته باشید، این رقم های به نحو العمومه. اما علاوه از این سه جهت که به نحو العموم همه جا داشتیم، در اینجا بالخصوص روایتی داریم که بخوایم از اون روایت استفاده این کراهت رو بکنیم، ببینیم روایت تا چه اندازه با ما همراهی داره. حدیثی که در رابطه با این مطلب هست، اولش حدیث یک باب 27 از ابواب مکان مصلی است. اولین حدیث در این باب هست که باب 27 بله عرض می شود که روایت اول، حدیث به نام حدیث عمار، معروف به روایت عمار است که موثقه عمار بهش میگن. حدیث یک باب 27، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت فی الرجل یصلی، قال قلت فی الرجل یصلی و بین یدیه مصحف مفتوح فی قبله، شخصی آیا میتوانه نماز بخونه؟ مردی نماز بخوند در حالی که در پیشگاهش مصحف مفتوح باشد، اونم در قبله این آقا. قال لا، گفت نه نمیشه. بعد میگه قال قلت، این قاله که نداره، میگه قلتو فا این کان فی غلافن، قال نعم، اگر در غلاف باشه چطور؟ فرمود ایرادی نداره، میتونه نماز بخونه. نعم یعنی یصلی. خب این روایت الان چجوره؟ روایت آمده رسما میگه اگر مصحفی مقابل مصلی باز باشه این نباید نماز بخونه. لا، نماز بخونه؟ نه، نماز نخونه. خب اگر ما باشیم و این روایت به تنهایی خودش رو بخواییم بگیریم، خب لا ظاهرا سر چی میاد؟ خب زنی لا یصلی میشه دیگه. لا یعنی لا یصلی، همینطور نمیشه؟ خب نهی میخوره به خود صلاح. خب نهی به صلاح ظهور اولش به حرمته، حرامه. این از کجا کراهت در میاد؟ هیچ ازش کراهتی در نمیاد، رسمن ازش میشه حرمت. پس اینی که مرحوم حلبی رحمت الله علیه فرموده است حرمت جایز نیست نماز خوندن در حالی که قرآن جلوتون باز باشه، به ظاهر این روایت خب حرف درستی داره میزنه، این روایت ظهورش در همه حرمت درسته، مگر این چیزایی باید به دست بیاری که ازش استفاده بشه که این نهی در اینجا تنزیهیه. حالا یه روایت دیگه داشته باشیم، چیزی داشته باشیم ببرد. مرحوم حاج آقا رضا رحمت الله علیه در مصباح الفقیه ایشون میفرمایدیه اونی که به ذهن آدم منسبق میشه، تو ذهن آدم میاد، در نهی های این گونه ای در روایات همون کراهته، نه حرمت.
من واجه آرزا میفرمونم
المنسبق الالذه از این گونه جاها که میگن نکن، ازش کراهت به ذهن انسان میاد، نه حرمت. این به چه دلیل؟ چه دلیلی؟
ما خداییش اگه بخوای حساب بکنیم خب به چه دلیل؟
به صرف این که بگیم نه این نخیر، این چه انسباقیه؟
بله در بعضی از روایات صدر ذیلی داره که اون صدر ذیل کمک میکنه درستی.
اگه صدر ذیلی باشه که اون صدر ذیل روایات برسونه به این که این سؤال سؤال امور کراهتیه، این میشه درست. ویلا لولا این جهت اگر نباشد، وحدت سیاقی، وحدت سؤالی، خصوصیت در حال صرف این که این گونه سؤالها ازش کراهت، این نمیشه مدنی قرار بدیم. واقعیت مسئله این که نمیشه ما باشیم و نه واقعا ظهور در تحریم.
خب اگرم قائل به تحریم بشیم، یه مطلب دیگرم باید بگید شما که چی؟ اگر واقعا این لالای تحریمی باشه، پس نماز اصلا باطله. باید بگید نماز باطله.
در نماز باطل بودن لم یقل بهی احد، هیچ کس از فقهای شیعه قائل به وصولان نشده، حتی اهل سنت هم قائل به وصولان نیستن، نه علمای شیعه نه علمای سنت، هیچ کس قائل به وصولان نشده. این قرآن جلو آدم باشه، نماز بخونه، باز باشه، نماز باطل باشه. حتی مرحوم آیه حلبی هم که اینجا قائل به حرمت شده فرموده لا یجوز، میفه و فساده ها ترد بدون. اه؟ خب چرا؟ دیگه نهیه در عبادات باشه دیگه ترد بدون نبوده زوجی. خب این آدم هایی خورده به استراب میدازه، عجب این چیزی شده، در حالی که این جهت مشکلی نهیه در عبادات با اون مبنایی که علما دارن باید قائل به فساد میشن، نشدن قائل به فساد. پس این مرموش یه چیزی هست. حالا ما اگر از خود این روایت هم نتوانستیم چیزی را اونجور به دست بیاریم، در این خصوصیت ملاکش امام به دست ما نداد که ما بفهمیم به چه علته، چیزی نفهمیده امام، باید بریم ببینیم آیا در جای دیگه چیزی به دست ما نمیاد. شاید خدا بزرگه، شاید در جای دیگه بتونیم مطلب را استفاده کنیم که این شاید حرمت نباشه، بطلان نیست، و اون ممکنه در روایت دوم راهگشایی کار ما باشه. حدیث دوم حدیث معتبر، صحیح السند، بسیار سندش هم خوبه، حدیث به نام علی بن جعفره که حدیث دوی این بابه. در اینجا دارد که علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل، از رجلی سوال کردم هل یصلح له، هل یصلح له ان ینظر فی نقش خاتمی، آیا صلاح هست که مردی نگاه بکند در نقش انگشترش؟ هل یصلح له ان ینظر فی نقش خاتمی و هو فی الصلات، در حالی که تو نمازی، که انه یرید و قرائته، نگاه میکنه به انگشترش، نقش انگشترش که اراده قرائت داره، مثل که انه میخواد بخونه. چجوریه؟ که انه یرید و قرائته او فی المصحف او فی کتاب فی القبله، یا میخواد نگاه مصحف بکنه یا در کتابی که در مقابلش هست. میشه؟ حضرت فرمودن که قال ذالک نقص فی الصلات، حضرت فرمود قال ذالک نقص فی الصلات ولیس یقطعها، این کارش کاریست که نقصی در نماز وارد میکنه ولی قطع نمیکنه نماز رو، یعنی باطل نمی کنه. خب مثل این که سر روزنه رحمت داره باز میشه. چطور؟ حضرت فرمود این نقص فساد. نقص یعنی چی؟ نگاه کردن و انگشتر یا به قرآن یا به کتاب. آقا فرمود این نقص فساد. این نقص دو تا معنا احتمال که بیشتر نیست. من دو تا معنا رو بگم و شما کدوم به نظرتون میاد؟ ذالک نقص فساد، یا مراد اینه که این نقص یعنی من حیث فضیلت و ثواب. این نقص در نمازه. چرا؟ برای که اون نمازی که باید واجد اون حالت خاصی باشه که دارای مقام، دارای فضیلت، دارای درجه، تنها عن الفحشاء و المنکر به اراد المؤمنین، اون نماز این ناقص میشه از اون حالت. دیگه اون نماز اون چنانی نیست دیگه. یا اینه مرا نقص فی الفضیلت و الثواب، این اون فضیلت که انتظار داره آدم این نماز خدا بهش بده کمش گذاشته میشه. یا باید اینجور معنا کن. یا نه نقص فی الاجزاء، نقص در صلاته، یعنی در اجزای صلات نقصه. یعنی که انده اون نماز دیگه از نظر اجزا مشکل میشه، این کم داره. این کدومی از دستان میشه؟ میگم به نماز معنای دوم میشه گرفت. پس با اولی باید همون داره میگم دیگه، با اول باشه دیگه. چرا؟ برای که اگر بنا بشه به معنای دوم بگید، وقت این معناش این میشه که نماز اون نمازی که باید باشه نیست، یعنی ناقصه. ناقص که شد نماز، مثل که من نمازی بخوانم یه رکعت نیارم، یه رکوع نیارم، این نماز چی میشه؟ میگن ناقص. ناقصی یعنی چی؟ بارک الله. این لازمه شید که باطل بشه که. اگه باطل بشه، آقا فرموده ولیسه یقطعها. عبارت ذهنش رو نگاه کنید. حضرت فرموده ولیسه یقطعها. پس معلوم میشه نماز باطل نمی کنه. بارک الله. نگاه کنید چی میخوام بگم. از عبارت ذهن امام کلام آقا میفهم ولیسه یقطعها، یعنی که میخواد اون نقص رو بیرون کنه. میگه آقایون من که گفتم ذالک نقص فی الصلاة، نه نقصی که بیاد نماز رو باطل کنه. نقص اون نیست. پس نقص اون درجه و مقامی که باید به نماز اون داده بشه نیست، اون فضیلت نیست. پس میشه برای کراهت. بارک میشه برای کراهت. پس این بیان روایت دوم بسیار بیان زیباییست در این که میرسونه اون جهت بالا رن، که همین نکته باشه که حضرت فرموده لا، مراد این باشه که نه نکنی کارو. چرا؟ برای که نماز رو ناقص میکنی، نقص در نماز میاری. درسته جونه؟ پس این معنی میشه که معنی کراهت. لا معنی کراهت. وقتی لا معنی کراهت شد، پس احتمال بطلان دیگه اینجا معنی نداری. پس این فرمایش آقای حلبی رو ما نمیتونیم قبولش بکنیم که فرمود این لا یجوز و فی فسادها طرف. اصلا معنی نداره. یعنی شد
درسته
ها جواب
میدن این لحظه
ها، یعنی
کار حرام
که
مرتبه
نیست که باطل باشه، مثل اینکه ایزا در نماز نگاه به اجنبیه کنه، کار حرامی هست. امر خارجی. آه نماز امر خارجی. این دفعه سلات این لا تو سلده اون لا تنظر الى الاجدر، این امر خارجه، یعنی به نماز من اعتماد نداره. خودش کلو لا تو سلده و دینه یده میجونم ها بگرد راست و اگه اینجور میگفت راست میگی. حضرت هم بوده لا تنظر به اصلا عنوان در نماز اولی دیدید اموال اینجوری داشت، فرمود که نماز به خانه با این گفت فرمود لا. پس لا این لا سلده اینجوری چون و بینه یده مصحف دیگه لا سلده این که خلاف داره. پس بیا بگیم نه این نقصون لیس یقطعها، یعنی نقص در نمازه، یعنی که نگون نمازه که میبایست باشه نیست، اما نمازو باطل نمی کنه. اما نه اینکه بگیم حرامه ولی نمازو باطل نمی کنه. باشه باید نهلی در عبادات نمی سازه. پس احتمال حرمت خیلی بعیده. نه دیگه مبین همه متعارض نیست. اون روایت لا هر دو جور میشد معناش کنیم، هم لای تحریمی هم لای تنزیهی. ظهور گفتیم اولش به ذهن میاد تحریمی باشه، این روایت دوم مبینه بیان میکنه، میگه که انن نهی که میخوام بکنم به این ملاکه. این مبین اون لا میشه این مسلقه، اون فرض میشه که به معنای کراهت باشه. ولذا شهرت علمای اصحاب، بلکه اجماعی که مرحوم صاحب قنیه ادعا کرده بعضی از علما
فرمودن اینجا اجماعی، ولی اینجا صاحب جواهر چیزی نداره. ولی بعضی از علما گفتن نه، اجماع در مسئله هر نوع مخالف پیدا نکردیم الا الحلبی. اگر اینطور باشه اینا همه معیب میشه که اینا برای کراهت باشه، نه برای حرمت. از کلم هیچ کسی من ندیدم به عنوان غیر از من و حل نسبت داره به ایشون، فقط یعنی کس دیگه من ندیدم که قائل به حرمت یا قائل به فساد بشه که بگه باطله. و شاید به نظر من همین وجود باشه. نه دیگه، اگه معالم یادتون باشه که شناخته شده باشه که نه دیگه، یادتون هست معالم دیگه صاحب معالم که یک فرد شناخته شده اگر جدا میشه ایراد نداره دیگه، در اجماع نمیدن. خب ارچنان مهدر مبارک عزیزان ما این راجع به این قسمت، پس به نظر میرسد با توجه به این دو روایت الحق و الانصاف با داشتن شهرت و چه و چه که دیگه درتون درد نیارم، کراهت چیزی درستی باشه، نمیشه گفت حرمت و فساد. خب حالا عمده مسئله رو میخواید بزرگواری کنید روش فکر بکنید، این قسمت دوم مسئله روش فکر بکنید ببینیم این چجور میشه. ما اینجا دو تا مطلب دیگه داریم و از آیین میخواد استفاده بکنید. دو مطلب چی داریم؟ یکی راجع به این مطلب میخواد صحبت بکنیم که آیا در این که فرمود حضرت در روایت اما فرمود نماز نخواند و المصحف بین یده، این روایت اولی، نماز نخواند در حالی که مصحف مفتوح هست و بین یدهش در قبله است، اینجور نماز نخوانه، یعنی منظورشون چی از این عبارت؟ یعنی بخونه در نماز که داره بخونه نگاه بکنه که میخواد بخواندش، اینه مراد ها؟ یا نه صرف این که قرآن باز باشه جلو مصلی، ولو بنده نگاه هم بشه نمیکنه، ولو بنده نمیخونه میشه تو ذهن من نمیخونم، همه از قرآن جلو من بازه. بله کدومه؟ آیا منظور خوندنشه تو دل نخونی؟ یا نه خود باز بودن قرآن جلو نماز خون نماز خون نمازش درست نکنی، بکار نکنی، ولو شما نخونی اصلا میدونی کجا اثر میذاره؟ مثل اونجایی که الان فرض کنید معذرت میخوام ببخشید یه آقای عاجز عاجزی کوره بیچاره بنده خدا چشم نداره میبینه، دو نماز میخونه قرآن هم جلوش بازه، اشکال نداره؟ امام گفت نه، امام فرمود نه، امام میگه نه، شما میگه بله تو نمیشه که، امام فرموده که در حالی که مصحف مفتوح در مقابلشه نماز نخونه، نگفت که بخوندش یا نخوندش که آهی دیگه، نگفته امام بخونه که. خب اینکه خب باید روشن کنه به چه خب به چه حق دیگه. پس آقایون در تاریکی هم اگر سرکارانی قرآن جلو دواز بذاری تاریک ها اطلاق برقا رفته خاموش شده، شد قرآن جلو دواز داره نماز بخونی که برد برو بجا بیاری قرآن که ببر نماز بخون. ها پس که قرآن باز باشه و نماز بخونی کراهت داره، شاید خدا میخواد قرآن رو باز نذاری، شاید قرآن بی حرمتی به قرآن داره میکنی، عجیب، شاید از این جهت باشه، شاید بی حرمتی به قرآنی، تو قرآنی که نمیخواید بخونی باز بذاری چون نماز نماز در اشکال بدا میکنی، نقص پیدا میکنه به من قرآن تو. اگر این باشه خوندن موضوعیت نداره که، چه بخوانی چه نخوانی، همینقدر قرآن جلوت باد بذاری نماز بخونی نقصه، اینجور معنا کنی. این اگر باشه خیلی از علما اینو گفتن، خیلی از علما صاحب کشف اللسان میگه که همه علما صرفو به انه لا فرق بین کون قاری او غیر قاری، فرق نمی کنه. بنده معذرت میخوام این جمله رو اضافه کنم، ایشون میگه قاری یا نه، بنده ولی میگم بگم لا فرق بین کون این که ناظرن او غیر ناظر، اینا بذار بگردن تو رو، چون میگه قاری یا غیر قاری، بلکه باید بگیم لا فرق بین کونه ناظرن او غیر ناظر. چرا؟ برای گاهی آدم قرآن نگاه میکنه اما تو توجهی نداره به خوندن، دیدی گاهی آدم چشم آدم اینجا تیز میشه چیزی هم نمیخونه دا، اما چشمش هستا ولی حالیش هم نیستا، فرق نمی کنه، میخواد ناظر باشی میخواد نباشی، میخواد قاری باشی میخواد نباشه، نبگید فقط لا فرق بین کونه قاری و غیر قاری، بلکه بگیم کراهت هست بلا فرق بین کونهی قاری و غیر قاری ناظرن او غیر ناظر.
اینجا نداره. نه لباس عمار. خب حالا اجازه بدید این عمار رو بعد بگم تا بعد به دور چشم ببینم چی میشه. بعد این دوایی که نداره دیگه، درسته اطلاقش دیگه. اطلاقش میگیره مستقا دیگه. خب حالا سبک محلو یکی یکی دیگه. حالا اینو بذار بگم بعد چش یواش یواش دیگه. هر شب روز مبارک دیگه بس این یکی. درست شد؟ این یه جهت مسئله. ولی صاحب نزهه یکی از علما و اون صاحب نزهه خدا رحمتش کنه ایشون میفرماید نه بابا مطلق نیست مراد اینجا، همون بر مای شما رو گفته. گفته نه بابا اینجا مراد غاریه، مراد غاریه، یعنی کسی که میخواد نگاه کنه و قرائت بکنه و عربیت قرائت که بکنه در ذهن ها، نه قرائت زبانی. قرائت زبانی که مگر اینکه مثلا جایی باشه میخواد همون آیات خود قرآن رو مثل سوره حمد داره، حمد قل و الله رو از روی قرآن بخونه مثلا، اونجا بشه قاری. و الا اگه خب قرآن میخواد قرائت قرآنش رو بکنه در غیر حال نماز که خب نمیشه با نمازیاتش. فرمودم این که مخصوص قاریه آی صاحب نزهه، فرمود این مال قاریه. پس اگر قاری نباشه دیگه کراهت نداره. خب ایشون این احمد البسه این با روایت عمار نمیسازه میفرمش، ولی با روایت علی بن جعفر چرا؟ ببین علی بن جعفر چجوری در میادش. علی بن جعفر آمده اینطوری گفته، فرموده آقا مردی که داره نماز میخونه نظر میکند به نقش خاتمش، ببینید ینظرو فی نقش خاتمه و هو فی الصلاة کأنه یرید قراءته، ببینید نگاه میکنه به انگشترش در حال نماز، کأنه یرید انگار این کأنه یرید برای همینه که نمیخواد بخونه، چون بخوندن که نمیشه با نمازش مثلا یورید و قرائته. مثل سنگ قبرا رو گاهی نگاه کنه عبوری میخونه ولی توی زبانش چیزی تکان نمیخونه، مرور میده. این چجوریه؟ حضرت میفرماید نه نکنه. وقت اینجا ما ببینیم سه چیز رو امام کنار هم آورده، یکی انگشتر، یکی مصحف، یکی کتاب، هر سه رو امام آورده. بعد حضرت فرموده ذالک نقص، این سائل که سوال کنه، حضرت فرموده ذالک نقص فی الصلاة. خب این نقص فی الصلاة مال حرسه است؟ حرسه؟ یا کأنه یرید قرائته فقط مال انگشتره؟ این قید کأنه یرید قرائته مال انگشتره، اما در مصحف که نگفته، در کتاب که نگفته. کتاب و مصحف مطلق آورده، انگشتر گفته کأنه یرید قرائته. ای کلهو یورید سر اون دوتا هم بیاریمش. آره کلهو ها دیگه اونا هم دوتا هم همین مراده. آره دیگه درسته. دیگه ای کلهو یورید مجموع جمله صدر رو داره میخواد بگدا، یعنی ها نظر این کلینی حالا در اون باشه یا در مصحف باشه یا در کتاب باشه، آقای فرمود این قید رو به همه بیاریم. اگر به همه بیاریم اون وقت چی میشه؟ نتیجه اینه که با روایت عمار این جهت تفاوت پیدا کرده. عمار میگه مطلقا درسته؟ چه قرائت میکنه چه نکنی؟ چه نظر داشته باشی چه نداشته باشی؟ ولی این میگه چی؟ با قرائت. حالا این دو صلوات چی کارش کنیم؟ تقیید بزنیم. بیاییم بگیم اگر با قرائت باشد کراهت دارد، اما اگر قرائت و نظر نباشد در تاریکیه یا چشم نداره و یا نه بازم هست نمیخونم نگاه نمی کنم همجوری استارم الحمدلله رب هیچی هم نگاه نمی کنم، این که راحت بگاه نیموندی. به نظرتون درسته؟ این طوری بگیم؟ رای دیگه داریم تفصیل؟ یه تفصیل دیگه هم هست میدونی میتونید انشاءالله بزرگ باری کنید. خب اصول خاندید به حمدلله دیگه یه جور دیگه جمع کنیم دو روایت. اینجوری نباشه جمع میکنیم بین نظر و غیر نظر، نه بگیم که اینجوری بشه روایت نسبت به عمار را به اطلاق خودش نگه داریم، اما ببریم روی مصحف تنها. بگیم در مصحف که قرآن باشه مطلقا کراهت داره، چه نظر کند بالقراءه چه نظر نکند بالقراءه مطلقا کراهت. اما در نصف انگشتر یا کتاب نه، در چه صورت که باید داره؟ اگر نظر بکنه به القرائه. خب این چرا اینجوری بگیم؟ بیان بگیم بلکه چون مصحف درست اینجا آورده شده توی روایت، مصحف هم تلاوت علی جعفر آورده، اول مصحف و اینا، ولی مصحف در اینجا رو با روایت بالا تقیید دیگه نزنیم، چون مثبتین است، چون امر مثبتینه اونو در معنای اولا عمل میکنیم. یعنی چه؟ یعنی بگیم مصحف مفتوح مکروه و کأنه یرید و قرائته اشد و کراهتا. ها مثبتینه دیگه. حالا مثبت این مشه دیگه چه اشکالی داره؟ هر دو رو حفظش میکنید. یعنی کنده و در مصحف دو حالت پیدا میشه. یکی حالت اصل مصحفیت که بخوانی که نخوانی کراهت داره، درست جونم؟ و دیگری که اگر کنده و یورید و قرائته او، این کراهتش بالاتر باشه. جمع موضوعی بکنیم، یعنی در موضوع بیاییم تفاوت بذاریم. ها در اونها اینجور نیست، ولی در مصحف هر دو صورتش قرائت داره. اگر اینطوری گفته بشه جمع بین الحدیث بهتر در میاد، نمیشه این جمع بین الحدیث درست میشه. و من به نظرم میاد این حالت اگر گرفت میشه بر این نیست، با اون نکته ای که البته من ندیدم، البته من حال تا این مقداری که مطالعه کردم از کتاب عزارت آیات و اینا دیدم، حالا بازم نمیگم، شاید بازی کلاگوشه های کتابای دیگه باشه، من با اون نکته‌ای که اشاره کردم احتمال میدم در خود قرآن یه خصوصیتی باشه، از باب احترام در قرآن که نمیخوان مثلا قرآن باز بمانه. اگر اطلاق روایت عمار بگیریم که انه در قرآن یه عنایت خاصی شده ها، که قرآن با حتی اهل سنت آیونی که انشالله مکه مشرفی شید و یا مشرف شده باشن آیون دیده باشن، الان در عربستان تو مسجد النبی مسجد پیغمبر باید مواظب باشید این قرآن ها از رو زمین اگه بذارید رسما میاد به تو جسارت میکنن، مخصوصا مدینه خیلی بدشون میاد، به قرآن زمین نذار، بی حرمتی به قرآنه. قرآن میگه رو دست دست داشت رو زانود نگه میدار، یا بخوان یا رو زانود میگه زمین نذار. اونا اصلا بدون نیست که خیلی حد و حرمت قرآن میدونن. ها توجه داری چی میگم؟ خب تشریح هستی که قرآن بذاری زمین، بادر بذاری باشی نماز بخونی، این مشکل میشه. روشن شده چی میخوام بگم؟ بنده حدس میزنم والله العالم، باز من چیزی نمیدونم ها، تا صاحب اصلی تشریف بیاره آقا، حدس میزنم اگر اون مطلق بالا رو اینجوری سال کنی احتمال میدم در قرآن شاید یه خصوصیتی باشه که این اقتدار. البته این متوقع بر اینه که مراد از مصحف قرآن باشه، مواظب باشی، نه مراد کل کتاب. و ظاهرا هم اینجا قرآنه. چرا؟ چون در روایت علی بن جعفر بعد از مصحف کتاب رو هم ذکر کرده، این گفتن کتاب بعد از مصحف بیشتر می‌رسونه که مراد از مصحف قرآن، چون این اطلاق هم در قلی بیشتر در روایات اخبار به قرآن مصحف می‌گفتن، مصحف شریف. حتی من یادم به بعضی از اهل شاد دیده باشن که قرآنای قدیمی بود، خط قدیمی بیشتر، من یادم پشت قرآن‌ها رو مصحف شریف می‌نوشتن، اصلا عنوان مصحف میشیدن دیگه، بعدا این لقب قرآن زیاد این کتاب رو اینجور باید قدیم مصحف شریف میگفتن. این احتمال میدم مصحف بیشتر اون جنبه قرآن مراد باشه، و اگر قرآن باشه در این نیست که دیگه مطلقا کراحت داشته باشه، حتی کراحت در قرائتش بیشتره، ولی مطلقا توجه بودن کراحت داره. بحث دیگه بود، درس و وقت دیگه نمیمونه که ما بزنیم. خفر الله و لکن انشاءالله.